میفهمم.
چرا من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی
چی؟ بابات هم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی
بردیا دوباره بازی جدید رو انداز. بلنشو برو سر دست مشقت.
مشقم عمل نوشتم پاک نویسا.
پس بلنشو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن. با اون پلی استیشنی که بابا تو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردم ماما. دوست دارم دو نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد دو نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت کار کنه. وقتی میرسه خونه منو تو خوابین.
بردی یارو اعصاب من را نرو.
ماما چرا تا میام باید حرف بزنم عصبانی میشی داد میزنی؟
خب بگو عزیزم، بگو پسر گلم، بگو چته، چی میخوای؟
مامان یه داداش کوچولو میخوام یا یه خواهر کوچولو، فرقی نداره، سالم باشه، حالا دختر پسرش فرقی نداره.
حرفای گنده تر از دهنت نزن بردیا. همین تو رو داریم واسه هفت پشتمون بسته. دو سه تا بچه پیشکش.
مامان اینجوری که نمیشه، این خوب خواهیه. من دوست دارم تک فرزندی باشم. تکی چی حال نمیده، نه بازی، نه پلی استیشن، نه فوتبال، نه شکلات، نه رسانی.
بردیا ما الان شرایطشو نداریم، درک کن، تو خرج تو موندیم.
ماما من حاضرم تمام بستنی اما با اون نصف کنم، فقط به دنیا بیارش.
بس کن بردیا.
هیچ خرج اضافه رو دست نمیذارم ماما، اصلا به جای مدرسه خیلی انتفاعی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش ماما.
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
ماما تک فرزندی خیلی سخته، تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، شش تا خواهر برادر بودید، خودتون نمیدونی من چی میخواستم.
بردیا آبکوره نگیر.
دوست دارم آبکوره بگیرم، نمیخوام دیگه، نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. دوست دارم با خواهر برادرم بازی کنم. نمیگم شش تا بیا، پنج تا بیا، چهار تا، دو تا بیا، سه تا بیا، خوبه تازه وام هم میدن.
باشه باشه، حالا بلند شو برو به بازیت برس. آشو
با کی بازی کنم؟ خسته شدم از بس بخورم حرف زدم. یکی بیاد یه بچه بیاره کوچولو بچه نازش کنه تو میری میبینی با هم بازی.
تک فرزندی و کاهش جمعیت خانواده ها تهدیدی برای نسل آینده.
همراه و همقدم و همنفس هستید با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و امیدوارم هر کجای این ایران دوست داشتنی که هستین سلامت و تندرست باشید و تشکر میکنم از شما شنونده محترم و معززی که برنامه ما رو دنبال میکنید. شما خوبان، خانم ها و آقایان از طریق سامانه پیامکی 30,000-10,35 با ما در ارتباط باشید. اما بریم به سراغ یک گفتگوی دیگه در یک حوزه دیگر و البته باب میل شما عزیزان و بزرگواران قراره در خصوص در بخش حقوقی برنامه به وقت گفتگو با آقای دکتر مسعود سفری وکیل پایه که دادگستری گفتگوی داشته باشم در خصوص اثبات وقوع بیع. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای یگانی عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم.
درود بر شما، واقعا این خوشحالی و شعف برای ما هم همینطور هست که با فرد فرهیخته‌ای همچون حضرت عالی هم صحبت هستیم. آقا این بی نامه‌ای که برای املاک و خانه ها به هر حال مندرج میشه نوشته میشه یه جوره یکیه یا نه متفاوته یا کلن به طور کلی این اثبات وقوعش یعنی چی؟
بله خدمتتون عرض کنم که این واژه خب مسلما زمانی به کار گرفته میشه که ما در واقع روبرو هستیم با یک نوع عقد از عقود معین مندرج در قانون مدنی. عقد بیع در واقع حالا به صورت ساده خدمتتون عرض کنم همون خرید و فروشی هست که در واقع رواج داره بین مردم در طول روزها و خلاصه سالیان. مردم حداقل شاید تا یک بار دو بار با این عقد کار داشته باشن، حالا چه ماشین باشه یا خرید خونه باشه و یا حتی تو اقلام کوچکتر و بسیار ناچیز. بر اساس ماده 338 قانون مدنی
بده
بی عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. خب منظور از عین چیه؟ منظور از عین اینه که هر چیزی که قابل خرید و فروش باشه از جمله ملک و خودرو گرفته تا وسایل و اقلام ارزان قیمت. خب عوض معلوم هم به مبلغی گفته میشه که فروشنده اون رو برای فروش مال خودش مشخص کرده و به زبان ساده تر از زمان که کالا یا مالی رو در ازای دریافت مبلغی مشخص شده مبادله میشه در واقع بهش میگن بی اتفاق افتاده. حالا ممکنه این بی که رخ داده باشه اما حالا به یه دلایلی در واقع اثباتش به مشکل خورده و این اصطلاح زمانی پیش میاد برای طرفین که یکی از طرفین بیاد مثلا بگه که من همچین خرید با شما انجام ندادم،
این معامله رو قبول ندارم،
به قول خودمون بزنه زیر همه این
میز بازی دیگه،
آره نه خریدی بوده نه فروشی بوده و من با شما هیچ رابطه قراردادی ندارم.
ولی حالا به هر حال یک نوشته یک وکالتنامه ای نمیدونم یه عقد قراردادی یه چیزی هست این وسط.
بله تو این وسط باید یه چیزی باشه که ما بتونیم به عنوان دلیل ازش تو محکمه استفاده بکنیم. حالا خیلی وقتا مثلا ممکنه به طور مثال فروشنده بعد از دریافت مبلغ تعیین شده از ارائه مال مثلا خودداری کنه یا خریدار پس از دریافت مال مورد معامله برای امضای سند توی دفاتر مثلا اسناد رسمی حضور پیدا نکنه. خب اینها در واقع دعاوی حقوقی میطلبه به نام دعوای اثبات وقوع بیع.
بله
که ما باید بیایم اینو اثبات بکنیم و بگیم که همچین بیعی رخ داده و دلایلمون هم این هستش. خب حالا چه مدارکی لازمه برای اینکه شما به عنوان یه فروشنده مال مبلغ مورد معامله رو از خریدار که منکر خرید و فروش هستش بگیرید یا به عنوان خریدار از پرده پرداخت مبلغ تعیین شده مال مورد نظر دریافت کنید؟ خب شما باید برید چیکار کنید؟ عنوان دعواتون رو بگید که اثبات وقوع بیع، یعنی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی باید همچین دادخواستی رو بدید.
بله.
این هم خدمت رو عرض کنم این مثلا بحث اثبات وقوع بیع خیلی وقتا حتی ما بیع شفاهی هم داریم. اینم داخل پرانتز خدمتتون بگم که ما بیع شفاهی هم میتونیم داشته باشیم، بیع شفاهی هم درسته ولی چون تو مرحله اجرا ممکنه ما باش مشکل پیدا کنیم مجبور میشیم که تو دادگاه شاهد بیاریم.
آقای دکتر شما از دیدگاه چه شخصی صحبت میکنید، فروشنده یا خریدار؟
حالا همین هیچ فرقی نداره برای ما چه فروشنده باشه چه خریدار، چون فروشنده و خریدار هر دوتاشون هم تو یک جایگاه مخصوص به خودشون هستن ولی جایگاهشون مساویه. اون چه که رد و بدل میشه بین این دو نفر اون مال در واقع نمیتونه خللی به جایگاه این دو شخص وارد کنه چون فروشنده و خریدار از حقوق مساوی برخوردارن از نظر قانونی، یعنی هم خریدار میتونه رو به این قضیه ایراد بگیره هم فروشنده، هم میتونه خریدار زیر حرفش بزنه و هم فروشنده میتونه زیر حرف خودش بزنه، مثلا بگه آقا فلان روز یادت ما فلان بیعو با هم بستیم، فلان چیزو من از شما خریدم و شما میگی نه من یادم نیست همچین چیزی رو، اون پولی که شما داده بودی به من بابت مثلا بدهی فلان روزت بود، شما اصلا من جنسمو به شما نفروختم، شما اون بدهی خودتو به من دادی در واقع. یا مثلا یک شخص میاد میگه که من اینو به شما دادم خب شما بله. باید پولشو به من بدی. اون شخص ممکنه بیاد بگه نه من اینو شما به من ندادی، من مثلا از این طریق دیگه این چیز به من این مثلا این کالا به دست من رسیده، ممکنه
بله.
این رابطه بشه، بس فرقی نمیکنه، یعنی دو طرف هم میتونن حرفشون بزنن و بگن که همچین به این صورت نگرفته. حالا میتونیم ما تو این وسط چرا در واقع ادله در واقع به کار ببریم، این خیلی هم مهمه. مثلا قولنامه یا مباینامه که نشون میده خرید و فروش انجام شده مهمترین سند شما برای اثبات حقانیت شماست. خب در صورت نبودن این سند برخی از مهمترین مدارکی که نشون دهنده وقوع بیع یا همون خرید فروش بین طرفین هستش میتونه اینا باشه. مثلا حالا چند تا شما مثال خدمتتون عرض میکنم. یکیش رسیدیه که نشون میده فروشنده مبلغ مورد نظر رو دریافت کرده، یعنی در قبال اون مبلغی که گرفته یه رسید داده به خریدار. خریدار میتونه با همون رسید یا تو محاکم دادگستری سر دعوا کنه و ثابت کنه که همچین بیعی اتفاق افتاد. یا بارنامه مبنی بر تحویل مبیع یا چیزی که موضوع معامله بوده، یعنی من یه باری رو فرستادم به فلان مقصد و بارنامه‌شو میتونم بیارم تو دادگاه نشون بدم بگم آقا من به مثلا به این مؤسسه باربری یا پیک اومدم این کالا رو دادم به اون فلان مقصدی که مثلا طرف مقابلم بوده، به اون آدرسی که خودش به من پیامک کرده، من به همون آدرس جنس فرستادم و ایشونم باربری هم جنس رو به اون حالا شرکت یا اون شخص حقیقی یا حقوقی تحویل داده و ازش رسید گرفته. این همچین باری رو من تحویل دادم. پس بارنامه هم میتونه دلیل خوبی باشه.
خب تقریبا آقای دکتر، پس شما ادله و مستنداتی که باید به دادگاه ارائه بشه برای اثبات وقوع بیع رو اشاره کردین.
بله.
آن چیزی که داد و ستد میشه بین طرفین که میتونن ارائه بکنن به عنوان ادله اون بینامه و رفت و آمدی که براشون ایجاد شده. فقط یه موضوعی آقای دکتر، در یک سری از معاملات به صورت شفاهی چون صورت میگیره یا تنظیم سندی نیست، سند رسمی البته، حالا اثبات بیعی که میخواییم داشته باشیم حالا و وقوعش رو هم به تثبیت برسونیم با چه چالش های روبرو هست؟
خب ببینید، همین بحث بیع شفاهی خودش خب چالش های متعددی رو ایجاد میکنه که همین خدمتون عرض کردم. یکیش همین بحث این که شما میخوای بگی هم بیعی با این مشخصات فلان روز منعقد شده، شما میتونی از شهادت شهود یا گواهی معتبر هم استفاده کنید.
خب اومدیم آقای دکتر، شهود هم نداشتیم.
بله. خب میتونید از پرینت حساب بانکی استفاده کنید، از اون
پس این جواب میده پرینت حساب
بانکی. آره، پرینت حساب بانکی استفاده کنید، از دفاتر خودتون، حساب کتابایی که دارین یا فاکتور فروشی که فروشنده صادر کرده، ضمیمه دادخواستتون بکنید. یا خیلی وقتا اقرار طرف دعوا تو محکمه میتونه به صورت حالا خیلی چی میگن اوتوماتیک بار و ناخواسته میتونه دلیل خوبی برای شما ایجاد بکنه. یعنی خیلی وقتا برای خود من پیش اومده به عنوان وکیل تو یک دعوایی خب شرکت کردم تو دادگاه و هیچ اصلا انتظارم نداشتم طرف مقابل نقصه ناخواسته اقرار کنه به این امر، یه بگه مله من فلان روز این کارو کردم. خب در عین ناباوری اقرار ایشون میتونه به من کمک کنه، ولی حالا من باید به عنوان حالا وکیل یا در واقع اصیل یا کسی که اصلا وکیلم نداره حواسم رو جمع کنم که از اظهارات طرف مقابل بتونم این اعتراف حالا چه به صورت صریح باشه چه ضمنی باشه این رو دریافت کنم و ازش استفاده مطلوب بکنم که بله تو خلال صحبت‌های این شخص اشاره هایی شد به این که همچین معامله‌ای به وقوع پیوسته. حالا این دیگه تو جلسه دادگاه به صورت کیس به کیس و موردی باید ورود کنید ببینید کجاها میتونید از این قضیه استفاده بکنید. خیلی وقتا میگم طرف مقابل خودش دلیل خوبی رو به دست ما میده که ما بتونیم از اون دلیل استفاده کنیم و دعوا رو هم ببریم، ولی خب این دیگه نیاز به دقت خیلی بالایی داره. حالا شاید مردم عادی نتونن مثلا حالا خودشون دادگاه چه متوجه بشن چون خب بحث مواد حقوقی میطلبه، ولی خب بهتره که تو اینجور مواقع تو دعاوی که خیلی حساس هست و مخصوصا مواردی که با ادله اثبات سنگینی سر و کار داره و اثبات کردن حقانیت اون دعوا خیلی سخت باشه، بهتره که از وکیل استفاده بشه.
بسیار
خوب. اینا چیزایی که به صورت خیلی اصولی و در واقع تکنیکی تو دادگاه باید دنبال بشه، چون مواردی این چنینی در زمره ادله اثبات دعوا هستن و ادله اثبات هم در زمره بحث آیین دادرسی مدنی هست.
ولی آقای دکتر، من دوست دارم که در پایان این گفتگو شما یک به هر حال اشاره‌ای بکنید به بندهای پایانی اون قرارداد، نحوه فسخ معامله که کمتر بهش توجه میشه.
بله، یعنی مواردی که فرد چطوری اعمال میشه تو قرارداد
که بتونه از معامله خارج بشه.
بله خب این موضوع خوبیه. من به نظر من اینو باید کلن تو یک جلسه ما صحبت کنیم روی این قضیه، بحث فسخ قرارداد که ما بهش میگیم حالا شروط قراردادی یا خیار شرط. ما تو جلسات قبلی یکی از خیارات رو در موردش صحبت کردیم.
بله بله بله.
ولی خب چون این بحث کلمه خیار شاید برای خیلی از عزیزان نامانوس باشه، بگن خب این چه اصطلاحیه در عالم حقوق، من خیلی دوست دارم مواردی رو توی حالا اینجا تو رادیو صحبت کنیم که ما باهاش روزانه سر و کار داریم ولی خیلی وقتا اصلا معنیش هم نمیدونیم.
بله بله.
سلسله صحبت‌های مباحثی در بحث خیارات خیلی خوشحال میشم تو این جلسه، حالا یه جلسات آینده صحبت کنیم چون وقت زیادی میطلبه و بیشتر رو بحث فسخ قرارداد که چگونه میشه یک شخص ممکنه قراردادی رو با درستی منعقد کنه ولی به هر دلیلی اون قرارداد مشمول یکی از خیارات بشه. چون خیلی از عزیزان میگن خب ما امضا میکنیم، میگن که نوشته تو یکی از بندها اسقاط کافه خیارات، ولی خب شما نمیدونی واقعا این داری این امضا میکنی اسقاط
این
خود
یعنی چی؟
آره این جمله یعنی چی؟ مثلا چه مفهومی داره؟
بله.
خیلی ها بهش توجه نمیکنن یا فکر میکنن خیلی چیز مهمی نیست، ولی به نظرم بحث خیارات که یکی از موارد بسیار مهم خاتمه قرارداد هستش باید خیلی بحثش گسترده تر باشه و خیلی جاها ممکنه حق بعضی از عزیزان با این بندهای حقوقی ضایع بشه و یا اصلا طرف به حقش برسه. یعنی مثلا خدمتتون عرض میکنم همین بحث نپرداختن ثمن در موعد مقرر یا نزدن سند به اسم شخص مقابل در تاریخ مقرر میتونه مشمول یک خیار بشه که همون میگیم خیار شرط که در قرارداد گنجونده شده و به محض اینکه مثلا فلان چک برگشت بخوره یا فلانی در روز تنظیم سند حضور رسمی پیدا نکنه بله. شما میتونی از این خیار استفاده کنی و به قراردادتون خاتمه بدی.
درود بر شما آقای دکتر سفری.
ما اینا رو در جلسات آینده حتما بهش خواهیم پرداخت.
بسیار محبت میکنید.
خیلی
متشکرم. امروز هم از محضر حضرت عالی یاد گرفتیم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو میپذیرید هر جلسه و راجع به مباحث بسیار بسیار مهم حقوقی با شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم کلام هستیم. برای شما آرزوی بهترین ها دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. روز خوش.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم اونجا که اسمش وطنه، رنگای دنیا یه طرف سرنگ خاکت یه طرف، تموم دنیا یه جا یه ذره خاکت یه طرف، تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی بی سر و سامونت منم، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران چه بلنده سرنوشتم، اومدم با تو تا حق مرزی بگی سفر کنم،
واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم، نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه هر شمت پیشه چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه هر شمت پیشه چشام.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
بله تشکر میکنم از 918-0259 که پیامک ارسال کردن. آقا حجت عزیز که اسمشون رو برای ما ارسال کردن، 919. آها، آقای مصطفی ساوری اگر اشتباه نکنم از دامغان برنامه ما رو دنبال کردند و به همه هموطنان عزیز ما هم گفتن که طاعت و عبادات قبول و التماس دعای خیر داریم. از یکایی که شما عزیزان در این ماه پربرکت الهی. 913-60-19 گفتن سلام و تشکر، سپاس و قدردانی از شما عزیزان و بزرگواران که به حال محبت شما نسبت به ما و همکارانم در برنامه به وقت گفتگو. شما عزیزان، شما خوبان، شما خانم ها و آقایان هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000-35 با ما در ارتباط باشید. خب 9:24 دقیقه، بریم به سراغ یک موضوع دیگر و یک گفتگوی دیگر در خصوص موضع ایران در مورد محدودیت غنی‌سازی و آخرین اخبار از سومین دور مذاکرات که قرار حدود 30 دقیقه دیگه در ژنو انجام بشه. در همین خصوص گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس سیاسی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، 30 دقیقه دیگه مذاکرات آغاز خواهد شد. به هر حال مقدمات این مذاکرات از زبان شما بشنویم و وارد موضع ایران در مورد محدودیت غنی‌سازی بشیم و ببینیم که چه جوانبی رو در نظر گرفتن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در شرایط سخت و پیچیده ای داره انجام میشه و این مذاکرات میتونه تا حدودی چشم‌انداز تنش و بحرانی که در روابط ایران با آمریکا تیه و چند دهه گذشته بوده تعیین میکنه. و خب به هر حال آمریکایی ها یک مطالبات حداکثری رو در این دوران مذاکرات مطرح کردن و تلاش میکنن به یک نوعی با حفظ دیپلماسی اجبار و تهدیداتی که حالا متوجه ایران هست بتونن به این خواسته های حداکثری خودشون دست پیدا کنند. به هر حال اونها این ادراک دارن که ایران در شرایط ضعیفی قرار داره و این شرایطی پنجری به اونها ایجاد کرده که بتونن اون خواسته هایی که ایران دارن رو به دست رو مگه نتونستن از طریق زور و تهدید و حمله به این خواسته دست پیدا کنن. خب جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال جنگ نیست و اعلام کرده که حاضر به گفتگو و مذاکره و تفاهم هست. در این حال آمادگی خودش در خصوص این که آمریکایی اگر نخواهد منطق و چارچوب مذاکرات پیروی نکنند، خب قطعا ایران به گونه رفتار نخواهد کرد که بخواهد اونها خواسته های هستن که خودشون دست پیدا کنند. خب در این سلسله مذاکراتی که الان بعد از جنگ 12 روزه میان ایران و آمریکا برگزار شده، طرف مقابل دنبال خواسته های همچون بحث توان موشکی، برد موشکی و موضوع ممنوعیت قندسازی در ایران بود. خب جمهوری اسلامی ایران هم باید تلاش کرده که از با محدود کردن موضوع مذاکرات زیر بار مسئله توان دفاعی را ندارد، چرا که به حال اونها میدونن که همین مذاکرات هم که داره در جنب میان ایران و آمریکا برگزار میشه با توجه به همین قدرت و توان دفاعی ایران هست، بگه من تا همین حتی هم پای میز مذاکره نمیمونه. این نشته خیلی مهمی هست.
آقای دکتر، پیشبینیتون از درسته مذاکرات چه خواهد بود؟
خب گمان زنی ها هم خوشبینانه هست و هم بدبینانه و واقعاً نمیشمانه پیشبینی دقیقی از روند مذاکرات کرد. ولی خب تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران داره تلاش میکنه به یک نوع یک نقطه و حد فاصله رو در خصوص رسیدن به یک تفاهم و تعامل با تیم مذاکره کننده آمریکایی به دست بیاره. خب تو موضوع غنی‌سازی آمریکایی ها به دنبال غنی‌سازی صفر هستن و بر این خواسته خودشون همچنان تأکید میکنن. خب جمهوری اسلامی ایران سازوکاری رو در این دوره مذاکرات پیشنهاد کرده که به حال اگر آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، اینکه بارها 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 ایران اعلام کرده که چنین قصد و چنین نیتی نداره، چرا که معتقد است سلاح هسته‌ای با زندگی نمیاره و این توان دفاعی و این انسجام و وحدت ملی یک کشوری که میتونه بازدارندگی بیاره. خب آمریکایی ها به حال ما در توافقنامه برجام یک حدی از غنی‌سازی رو آمریکایی ها پذیرفته بودن که ایران شوش همون 367 درصد بود.
بله.
و خب به حال باید تلاش کرد که این تیم مذاکره کننده بتونن به یک تفاهم و توافق دست پیدا کنن. اصلا سازوکاری وجود دارد که بتوان به یک تفاهمی دست پیدا کرد،
به توافق اولیه.
بله، ببینید به حال زیرساخت غنی‌سازی رو ما داریم، اینکه حالا این سطح از غنی‌سازی 36 باشه 7